این 30 میلیون تومان رو به کار بزنیم، ربا هم نباشه. بیش از 11 راه حل شرعی علمای ما بیان کردن برای که این 30 میلیون آدم بده حلال و طیب و طاهر بگیره استفاده کنیم. یکی دو تا مثال بزنم، دو تا نمونه رو. مثلا میتونه با کاسب شریک بشی، در شرکت هر دو باید سرمایه داشته باشن، در شرکت هر دو باید در سود و در زیان چی عزیزان بگیم شریک باشن. و آقای کاسب میگه آقای کاسب من 30 میلیون میدم، شما 10 میلیون داری، با هم شریک میشین، سودشو نصفه میکنین، شما علال حساب مایی 300 هزار تومن به من بده زندگیم بچرخونم، آخر سات حساب میکنین، اگر چنانچه کم دادی به من بده، زیاد دادی بر میگردونم. این میشه شرکت. یا نه، قانون مضاربه عمل کنه. مضاربه جاییست که یک کسی پول میده دیگری کار میکنه، سرمایه از کسی، کار از کسی دیگه است، سود رو تو قراردادشون تقسیم میکنه. میتونه در اونجا هم در سود زیان شریکه، ولی میتونه طبق عقد دیگری به عهده این آقا قرار بده که من در سود شریکم، در زیان شریک نیستم. با عقد دیگه میشه این کار کرد، راه شرعی داره. راه حل سوم این که میتونه یه آقایی که سیاه خانمی که 30 میلیون تومن پول داره میخواد سود بگیره و حلالم باشه، یه آقای بازاری جنس مثلا لوازم منزل میفروشه، میگه آقا بیا با هم دیگه بریم بازار، 30 میلیون شما جنسایی که میخواد شما انتخاب کن، من میخرم. نقد میخره جنسا رو، بعد به این آقای کاسب بازاری 2 ساله میفروشه، 30 میلیون میفروشه، 2-3 میلیون مثلا فرض کن 35 میلیون تومن، 2 ساله، 3 ساله، 1 ساله و قراردادشون. جنس نقد یه قیمت داره، جنس نسیه چی آقای قیمتش بیشتره، میگن اب نداره. حتی این آقا و خانم میتونه به این آقای بازاری وکالت بده، بگه شما مورد اعتماد من هستی، این پول در اختیارتون، ببر بازار، وکیل منی، برای من جنس بخر، لوازم منزل بخر، بعد خواستی به خودت بفروش یا به دیگری، به نسیه 1 ساله بفروش 35 میلیون. میگن اشکال نداره، نوش جانش. دقت کردین؟ امیرالمؤمنین فرمود علتی که اکثرا گرفتار ربا میشن به خاطری که مسائل شرعیشون رو بلد نیستن. راه شرعی رو بلد باشه طرف، خب زندگیشو خراب نمیکنه. خیلی وقتا چون ما مسئله شرعیمون رو بلد نیستیم گرفتار ربا میشیم، آلوده ربا میشیم. خب پس اولین نوع ربا اینه که طرف پول به کسی بده از او زیادی عینی بخواد پول بخواد. دوم زیادی عملی بخواد، میگه من به شما پول میدم، شما بنا هستی، 30 میلیون میدم، بیا 4 تا اتاق برای من مجانی بساز، کار میخواد ازش. خیاط میگه لباس برای من بدوز برای بچه های من، میگن رباست. این دو نوع دیشب توضیح عرض کردم. نوع سوم ربای معاملاتی، ربای قرضی، فرمودن کسی از کسی سود بخواد پول بده، زیادی نفعیه بخواد. و نوع چهارم زیادی انتفاعیه بخواد. اول این نفعیه و انتفاعیه رو معنا کنم تا مطلب روشن بشه. ما یک نفع داریم یا انتفاع داریم عزیزان. شما خانه کسی رو اجاره میکنید، وقتی خانه رو اجاره میکنید شما مالک چی میشید؟ مالک نفع این خونه میشید، منافع این خونه مال شماست، ولی ملکش مال دیگری است. وقتی شما خانه کسی رو اجاره کردین، از شما سوال میکنم، صاحب خانه حق داره بیاد تو این خانه خودش نماز بخونه یا نه؟ ملکشه، حق داره بدون اجازه شما یا نه؟ نه دیگه حق نداره، ملکش مال اونه، نفعش منافعش مال اون نیست دیگه، منافعش شما اجاره کردین، منافع مال شماست. میگن اینجا منافع مال شما شده، اجاره کردین، اگر طرف بخواد تو این خونه خودش هم نماز بخونه باید مستأجر اجازه بده. یه وقت نفع، یه وقت اجازه انتفاع به ما میدن، نفعش مال ما نیست. مثلا شما ماشین رو رفیقتون رو میگیرید، امانت میگید تا جایی میخوام برم، فرش کسی رو میگیرید، آقا مجلس داریم میخوام تو خونمون بندازیم، خب این فرش کسی رو گرفتیم، امانت گرفتیم، آریه گرفتیم، حالا تو اگر صاحب خانه بخواد رو فرشش نماز بخونه باید از ما اجازه بگیره؟ نه، مالک نفعشه، مالک ملکش هم هست، نفعش هم هست، به ما اجازه داده از این ملکش استفاده کنیم. اینو میگیم انتفاع. اون وقت در ربا گاهی طرف پول میده دنبال زیادی نفعیه میگرده یا زیادی انتفاعیه، میگن هر دوش رباست. مثال بزنم براتون، رفته بازار، طرف میگه میخواد خانه اجاره کنه، میگه آی صاحب خونه این خانه ماهی چند؟ میگه ماهی 500,000 تومان اجارهش. میگه خب اگر من 20 میلیون تومان به شما پول پیش بدم شما از اجاره چقدر کم میکنی؟ میگه مثلا 450 تومان کم میکنم. شما ماهی 50,000 تومان اجاره بده، 20 میلیون هم پول بده. بله؟ اگر صاحب پول بیاد بگه من پول میدم از اجاره کم کن، تمام مراجع شیعه میگن رواست، چون ایشان فرق نمیکنه بین این که بگه آقا من 20 میلیون تومان میدم ماهی 500 تومان به من بده، یا میگه نه 20 میلیون تومان میدم ماهی 400 450 تومان اجاره نمیدم. جفتش یکیه دیگه. منتها اونجا پول میگیره، رقم اول این بود که پول میگرفت، پول میداد، پول میگرفت. حالا پول نمیگیره، از نفع خانه میخواد استفاده کنه. بله، زیادی نفعیه میخواد، میخواد از نفع خانه استفاده کنه، از منافع خونه استفاده کنه، پول نده. اینو میگن زیادی نفعیه. تمام فقهای شیعه فرمودن آقا اگر صاحب پول بره شرط کنه بگه من پول میدم از اجاره خونه کم کن، همه میگن رباست. اما اگه صاحب خونه شرط کنه چطور؟ صاحب خونه بیاد میگه آقا من این خونه رو میخوام اجاره بدم ماهی 50,000 تومان، یه مشتری میخوام که او به من 20 میلیون تومان هم قرض الحسنه بده، میگن اشکال نداره. صاحب خانه داره اجاره میده، قرض نمیده که. شرط ضمن قرض رباست، اما شرط ضمن اجاره که ربا نیست که. طرف خانه خودش دلش میخواد ماهی 50,000 تومان برای اجاره بده، ولی از او بر میگه چی آقا شرط دارم، کسی که میخواد اجاره کنه خانه منو ماهی 50,000 تومان بده، 20 میلیون هم به من چی عزیزان بگیم قرض الحسنه بده. تمام فقهای شیعه فهمودن اشکال نداره، غیر از آیت الله سیستانی. آیت الله سیستانی حفظه الله تعالی فهمودن اینجا اشکال داره. یک راه حل ایشون خودشون بیان کردن، یه راه حل هم بنده عرض میکنم برای مقلدین ایشان. کسی هست که مقلد ایشون بزرگوار باشه تو من بگم اونا را، اگه نیست که بیان نکنیم. بله؟ اینجا مقلد دارن آیت الله سیستانی؟ خیلی خوب، پس بشنوید. آیت الله سیستانی فرمودن، برای مقلدشون عرض میکنم، فرمودن اگر صاحب خانه هم بیاد اجاره بده به شرط اینکه قرض الحسنه، اشکال داره. یه راه حل ایشون خودشون ارائه دادن، اون راه حل ایشون اینه، فرمودن اجاره نده بلکه بیع شرط کند صاحب خانه. یعنی چه بیع شرط؟ صاحب خانه میگه آ این خانه من 60 میلیون میارزه، این آقای مستاجر 20 میلیون داره، میگه یک سوم خانه رو به شما میفروشم به 20 میلیون تومان، یک سوم خانمو میفروشم به شما به 20 میلیون تومان، بقیه‌ش هم به شما اجاره میدم به ماهی 50,000 تومان، منتها یک ساله به شما میفروشم 20 میلیون تا فلان تاریخ، چه اگر فلان همون تاریخ معین این 20 میلیون رو آوردم به شما دادم، حق داشته باشم خانه‌ای که به شما فروختم به خودم چی آیون برگردونم، فسخش کنم. اینو میگن بیع شرط، که در ضمن بیع شرط میکنه که من اجازه داشته باشم که سر تاریخ اگر 20 میلیون آوردم دادم به شما این خونه رو فرض کنم به خودم برگرده. وقت معناش این میشه اگر سر تاریخ این آقا 20 میلیون نیاورد بده، معامله چی میشه عزیزان بگین؟ قطعی میشه. وقتی معامله قطعی شد، اون آقایی که خونه رو خریده یک سومشو می تواند به هر قیمتی دلش بخواد به صاحب خونه چه آقا بفروشه. روشن شد؟ اینو میگیم بیع شرط. ایشون فرمودن بیع شرط کند اشکال نداره، اما غیر بیع شرط اجاره در ضمن اجاره بخواد شرط ضمن قرض الحسنه بکنه اشکال. این راه حلی که خودشون ارائه دادن، راه حلی که بنده عرض میکنم اینه که ایشون فتوا ندارن، احتیاط واجبه. تو این احتیاط واجب میشه به مرجع تقلیدی دیگری هم مراجعه کرد و کار رو راحت کرد. اینم مربوط به مقلدین این بزرگوار. خب این مال جاییست که طرف پول میده، پول نمیگیره از طرف، 30 میلیون میده، میگه آقا من 30 میلیون میدم، 450 تومن اجاره نمیدم. زیادی نفعیه میخواد بگیره، میگن رباست. زیادی انتفاعیه هم میگن رباست. کجا؟ میگه آقا من 30 میلیون میدم به شما، شما خونه تو در اختیار من بذار، من استفاده کنم، اجاره نمی کنم ها، میگم خونه تو در اختیار من بذار استفاده کنم، که امروزه بهش میگن رهن. چی آقا؟ رهن کامل. انشالله که این چیزا در دارالمؤمنین عرض کنم خدمتتون و رامین شما اینا نیست، این حرفا ها. من حالا اگرم میگم که برای شهر دیگه شما بگید این حرفا رو، دقت کردین؟ اگر کسی مثلا 20 میلیون به طرف میده، میگه آقا من این 20 میلیون رو میدم به شما، شما خونه تو در اختیار من قرار بده، رهن کامل. این هیچ اشکالی نداره، فقط رباست. دقت کردین؟ هیچ اشکال نداره، فقط رباست. آقا عنایت کردین؟ انشالله که اینجاها نباشه اینا. اینم یک نوع ربا که بهش میگن آقا زیادی انتفاعیه میخواد طرف بگیره، میگه من پول میدم خونه تو در اختیار من بذار، چی آقا؟ استفاده کنم، اجاره نمیدم. نوع پنجمی که مورد اتفاق همه فقها هاست اینه که آقا اگر کسی به کسی پول بده، زیادی وصفیه ازش بخواد، میگن بازم رباست. مثلا 50 کیلو برنج نامرغوب به قرضش میده، میگه به شرطی که 50 کیلو برنج مرغوب به من بدی، میگن رباست. بله مقداری طلای عرض کنم مستعمل میده بهش به قرضش، میده به شرطی وقتی برگردوندی طلای چی آقا؟ نو به من بدی. اینو میگن زیادی وصفیه. زیادی وصفیه هم همه فقها ها میفهمن رباست. این 5 نوع شرط مورد اتفاق همه فقها ها بود که اشکال شرعی داره. خب اگه تو این مطالبی که عرض کردم اگه کسی سوالی چیزی داره که بنده بلد باشم عرض میکنم، در خدمتتون خواهیم بود. اگرم سوالی ندارید برای امیرالمؤمنین و فرزندان معصوم صلواتی هدیه بکنیم. صلی علی محمد. خب فرمودن عمل صالحی که قرآن مورد دعوت میکنه 5 تا ویژگی داره. اول باید عمل طبق دستور دین باشه. کار اقتصادی میخوای بکنی طبق چارچوب دین، عبادت میخوای بکنی طبق چارچوب دین، هر کاری میخوای انجام بدید این چارچوب براش ده. عمل صالح طبق چارچوب. دوم فرمود عمل وقتی صالحه که طبق وظیفه فعلی ما باشه. اگر طبق وظیفه فعلیت عمل نکردی، عمل صالح نیست. مثال بزنم براتون. عزیزان من، روزه گرفتن عبادته، چه واجب چه مستحب. ولی همین روزه گاهی وظیفه نیست آدم روزه بگیره. اسلام میگه روزه بگیر تا سلامت پیدا کنی، سالم بشی. اما اگر روزه خودش سبب بیماری بشه برای ما، میگن این روزه حرامه بگیری. نه تنها اگر یقین داریم روزه به ما ضرر داره حرامه، اگه احتمالم بدیم ضرر داره چه آقا؟ میگن حرامه بگیری. چه تولید مرض بکنه روزه بر شما برادرم خواهرم، خدایی نکرده. چه مریضی که داری چه آقا؟ شدت کنه یا طول مرض زمان زیادتر بشه. در هر سه صورت میگن آقا شما حق نداری روزه بگیری. چقدر افراد داریم که تو ماه رمضان میگن آقا نباید شما رو، میگه آقا به دلم نمیچسبه، میگیره. این عمل صالح نیست، چون وظیفه ایشان الان روزه گرفتن نیست. عزیزان من، اگر کسی خودش روزه قضا داره، حق نداره روزه مستحبی بگیره. روزه مستحبی بگیره باطله، وظیفهش این نیست، عمل صالح نیست. عنایت دارید؟ برای فرزند شهیدش میخواد روزه بگیره، پدر شهیده میخواد برای بچهش روزه بگیره، رفیق شهیده میخواد برای خودش روزه قضا داره. میگن باطله، حق نداری بگیری، شما به واجب خودت عمل کن. اول عرض کنم خدمتتون که در نماز جماعت متابعت از امام جماعت واجبه، که یا باید همراه امام جماعت حرکت کنیم یا یک کمی عقبتر. این متابعت واجبه. وقت عزیزان مخالفت کردن با این واجب که جلوتر از امام بریم رکوع، جلوتر از امام سجده بریم، جلوتر از امام سلام نمازو بدیم، دقت کردین؟ جلوتر از امام جماعت یک جا میگن اگر چنانچه جلوتر از امام جماعت رفتی، چه یک جا میگن چه عمدن چه سهون، نماز باطل است، در نمازت باطل، جماعت جماعت منعقد نمیشه. کجاست اونجایی که عمدی و سهویش فرق نمی کنه؟ بله؟ بله درود باش. تکبیرت الاحرام، تکبیرت الاحرام آدم بود حتما یا همراه یا کمی از امام جماعت عقبتر. جلوتر از امام جماعت کسی تکبیرت الاحرام بگه ولو سهون، نماز جماعت منعقد چی آقا؟ نمیشه. اما در بقیه نماز چطور؟ میگن بقیه نماز اگه سهوی باشه اشکال نداره. اشتباهی جلوتر از امام رفته رکوع، اشتباهی جلوتر از امام سر سجده برداشته، چون سهویه میگن عیب نداره. اما اگه عمدی باشه چی؟ دقت کردین؟ عمدی در اذکار نماز جلوتر از امام سلام بده، جلوتر از امام ذکر سجده رو شروع کنه، جلوتر از امام ذکر رکوع شروع کنه، عمدن اگر این کار رو بکنه کار حرامی کرده، معصیت کرده، ولی نمازش اشکال نداره. اما در افعال نماز چطور؟ رکوع جلوتر بره آدم عمدن، جلوتر سرش از رکوع برداره، جلوتر از سر سجده برداره، یا خیلی دیر برداره که متابعت صدق نکنه، عمدی اگر باشه در افعال نماز بعضی از فقها علاوه بر حرام بودن میگن نماز جماعتش هم باطله. وقت ما الان چقدر مؤمنین و مؤمناتی که من نمیدونم مؤمنین رو دیدم تو نماز جماعت رکعت آخر آقا وسطای تشهده، ای آقا هنوز تو سجده سرشو بر نداشته، ندیدین آقا این شما؟ خب بابا طول دادن سجده مستحب، متابعت از امام جماعت بگیم چی آقا؟ واجبه. ای آقا یا خانم مستحب با دارم واجب و ترک کرده که مستحب انجام بده، خب نمیشه جانم، شما داری کار حرام انجام میدی و فتوای بعضی اصلا نماز اشکال داره. دقت کردین؟ این وظیفه فعلی شما این نیست که سجدت طولانی کنی، وظیفه فعلی من و شماست که این سجده رو همراه امام سر برداریم رکعت آخر یا یک کمی فاصله دار. اینا رو میگیم آقا دومین ویژگی عمل صالح طبق دستور دین باشه. سومین ویژگی عمل صالح 20,000 تومان جایزه میدم هر کی درست جواب بده. خوبه؟ اگه شما کار کاسبی رو ول کردین اومدین اینجا چیزی بالاخره گیرتون بیاد، از راه دور و نزدیک هم گاهی اومدین ها، یادتونه دیشب هم 50,000 تومان جایزه گذاشتیم دیگه. بله بله فردا شب 10 تومانش. نه من نوع سوال فرق میکنه، به نوع سوال فرق میکنه. سوال بنده اینه که الان 20,000 تومان هم جایزه داره، آقا این علما نباید بفرمان دیگه، آقا ما عذرخواهی میکنیم از علما، اگر بخوان بفهمن دیگه باید مغازمون رو جمع کنیم دست فروشی باز کنیم. با دقت بشنوید اون سوال 20,000 تومانی. به ما میگن آقا اگه یک شخص گرفتار و مبتلا رو دیدی، یک کسی دیدی که مثلا آبروش رفت، یک کسی دیدی بچهش مشکل دار شده، معتاد شده، خلاف میکنه، یک کسی دیدی همسرش مشکل دار شده، یک کسی دیدی آقا قرض از زیر فرش تا بالای عرش خدا به کلش ها قرض بیچارش کردی، یک کسی، خلاصه اگر یه آدم گرفتار و مبتلا رو دیدی، اسلام میگه آقا 4 کار بکن. اون 4 کار رو هر کی بگه الان 10,000 تومان 20,000 تومان جایزش میدن. خب الحمدلله رب العالمین تا ولی الظالین ها. که از این خطر عظیم گذشتیم. خداوند همه ما رو از خطرات حفظ کنه انشالله، جوانای ما رو حفظ کنه. بله نه بجد، من در حد خودم سوال میکنم مجاقا. شما دارالمؤمنین ورامینه، من همینم که دارم سوال میکنم با ترس و لرز بجدم. یه نکنه الان جواب بدن ما 20 تومن بخوایم بدیم، با ترس و لرزه. چهار بار فرمودین کمک کمک کمک، این چهار تا کاره ها. انشالله که رنگ 20000 تومان رو ببینی آقا، یا در خواب ببینی. آقا اسلام به ما میگه چهار تا کار بکن. یک، آدم بدبخت و گرفتار و مبتلا رو دیدی، فرمودن آقا جون اول کاری که میکنی برای رفع گرفتاریش دعا کن. دعا کن خدا مشکلش رو چی آقا بگیم حل کنی. یک. دوم، امام باقر علیه السلام فرمود یه جمله هست، او جمله رو اگه سه بار زیر لبت بگی ها، تا آخر عمرت خدا به اون بدبختی شما رو گرفتار نمی کنی. یه آدم بدبختی بیچاره رو دیدی، فرمود یه جمله است، او جمله رو سه مرتبه زیر لب تکرار کنی، خدا تو آخر عمرت شما رو به اون بدبختی گرفتار نمی‌کنه. او جمله چیه؟ فرمود اون جمله اینه، بگو الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به ولو شاء فعل. الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به ولو شاء فعل ولو شاء فعل. یعنی حمد مخصوص خداییست که الحمدلله الذی، هم مخصوص خداییست که عافیت بخشید مرا از اون چه تو را به او گرفتار کرد، و اگر میخواست مرا هم مثل تو گرفتار کند چی آقا؟ میکرد، براش کاری نداشت. منتها اینو سه مرتبه بگو با یک شرط. شرطش چیه؟ فرمود من غیر ان تسمعه، بدونی که به او بشنوانی ها، بدونی که بشنوه سه بار بگو. نرید جلوش آدم گرفتار بدبخت بگی خب الحمدلله شما بیچاره شدیم ما نشدیم ها، این دلش میسوزه بیچارت میکنه. عمود سه مرتبه اینو تکرار کن زیر لبت، آهسته بگو الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به ولو شاء فعل. فرمود این جمله رو سه مرتبه تکرار کنی، خدا تا آخر عمرت شما رو به اون بدبختی گرفتار چی آقا؟ نمی کنه. خب اینم عرض کنم خدمتتون که من احساس میکنم بعضی دوستان میگردن قلم پیدا نمی کنن. من خواهشم از آقای علی خانی اینه که اگه بشه این امور فرهنگی این قسمت یه خود فعال شه، این چیزه که گاهی میگیم دوستان دوست دارن داشته باشن، تکثیر کنن فردا شب یکی بدن به آقایون. بله چیز خوبیه دیگه، یادگار میمونه انشالله اینا. یه بار دیگه بالا تخم مرغ چشم الان عرض میکنم. چشم الحمدلله الذی عافانی با عین، الحمدلله الذی عافانی مما ابتلاک به، مما ابتلاک مینویسیم، مما ابتلاک میخونیم، مما ابتلاک به ولو شاء فعل. حمد مخصوص خداییست که منو عافیت بخشید از اون چه تو را به اون گرفتار کرد، اگر میخواست مرا هم گرفتار کند چی آقا؟ میکرد. فرمود این جمله رو هر کس سه مرتبه بگه، خدا تا آخر عمرش به اون بدبختی گرفتارش، به اون نوع گرفتاری گرفتار نمی کنید. اینم دو. سوم فرمود از یک کار شدیداً پرهیز کنید. اون چیه؟ فرمود اگر یه آدمی دیدی گرفتاره، مبادا سرزنشش کنی، مبادا سرکوفتش بزنی. پیغمبر اکرم عقل کل و کل خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، فرمود هر کس مؤمنی یا مؤمنه، مرد یا زن مؤمن رو بر کاری که کرده سرزنش کنه نمیمیرد تا به اون بدبختی خودش چی آقا بگین گرفتار شه. نرو بگو حاج آقا دیگه از شما بعیده، شما با این موقعیت پسرت این کارا رو میکنه، سرزنشش نکن. گویی بنده خدا تلاش خودش کرده، حریف چی آقا بگیم نمیشه، تلاش خودش کرده. نگو حاج آقا از شما آقازاده شماست، دقت کردین بر اتفاقاتی که بر افراد میفته، گرفتاری هایی که افراد پیدا میکنن، پیغمبر اکرم بود احدی رو سرزنش نکنید. اما هر کس کسی رو سرکوف بزنه سرزنش کنه نمیمیرد مگر تا اینکه اون بدبختی گرفتار بشه. حتی فرمود اگر کسی گناهی میکنه که حد شرعی باید بهش بزنن، پیغمبر بود حد شرعی بهش بزنید، ولی سرزنشش چی آقا؟ نکن، اشتباه کرده حدش خورده، سرزنشش نکن. اینم کار چندم آقا، کار سوم. پس برگردم، اگه آدم گرفتاری رو دیدیم چهار تا کار بکنیم. یک، چی عزیزان؟ برای اون گرفتاری و رفع گرفتاریش چی؟ دعا کنیم. دو، اون جمله امام باقر علیه السلام رو فهمود سه مرتبه تکرار کنی به صورتی اون نشنوه، فهمود خدا تا آخر عمرت به اون بدبختی گرفتارت نمی کنه. الحمدلله الذی آفانی من مبتلاک بهی ولو شاء فعل. بدونی که او بشنوه زیر لبت بگو خدا رو، خدای رو هم میکنم که تو رو به اون گرفتار کرد، من رو گرفتار نکرد، اگه میخواست گرفتار کنه میکرد. سومم فرمود چه آقا؟ سرزنشش نکنی. این سه تا. چهارم میگن آقا بعضی از گرفتاری ها هست، بگو ای خدا میشه منو مثل این گرفتار کنی یا نه؟ درست شد؟ بعضی از گرفتاری ها باید بگی خدا یا منو مثل این گرفتاری کاش بکنی. دقت کردی؟ مثلا یه برادری رفته جبهه، چششو از دست داده، دستشو از دست داده، پاشو از دست داده، به خاطر خدا این مصیبت دیده، بگو ای کاش من هم چی آقا؟ یا لیتنا کنا معک فعفوز فوزن عظیم. ای کاش من مثل اینا بود. درست شد؟ کار چهارم میگن بعضی از گرفتاری ها رو باید آرزو کنی، بخوای ای کاش من مثل این شخص بودن. برگردم سراغ عرضم، عمل صالح 5 تا ویژگی داره. یک، طبق دستور دین باشه، گفتم. دوم، طبق وظیفه فعلیمون باشه، عرض کردم. سوم، باید همراه ضد اخلاق نباشه. اگر میخوای شکر خدا رو بکنی که طرف گرفتار شده شما گرفتار نشدی، سه مرتبه هم تکرار کنی خدا گرفتارت نکنه، باید یه جوری بگی که اون طرف چی آقا بگیم نشنوه. این شکر خدا رو اگه طرف بشنوه این عمل صالح نیست، این نوع شکر عمل صالح نیست. چهارمین ویژگی عمل صالح فرمودن این که ولایت محمد و آل محمد علیه السلام و السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، باید طرف داشته باشه تا اعمالش قبول شه. ولایت امیرالمومنین و فرزندان معصومش باید پذیرفته بشه تا اعمالش قبول شه، و الا نه. تمام فقهای شیعه فرمودن اگه کسی ولایت علی ابن ابی طالب و فرزندانش رو قبول نداشته باشه اعمالش قبول نمیشه. به اتفاق فرمودن قبول نمیشه. بله، اکثر فقها هم فرمودن علاوه بر این که قبول نمیشه باطل هم هست. نه تنها قبول نمیشه بلکه باطل هم هست. از این روایت عجیب رو بشنوید. سعید ابن ابی سعید میگوید شنیدم آقا موسی ابن جعفر سلام الله علیه میفرمود ان الله عز وجل، با دقت بشنوید، ان لله از از روایت ان لله وجل، ان الله عز وجل فی کل وقت صلاتن یسلیها هذا الخلق یلعنه. خیلی روایت عجیبی، آقا موسی بن جعفر میفرماد در تمام اوقات نماز غیر اونایی که ولایت امیرالمومنین و فرزندان معصومش نپذیرفتن نماز میخونن، تو هر وقت نماز خدا اینا رو لعنت میکنه. آقا نماز داره میخونه، خدا لعنتش میکنه. میگه با آقا موسی بن جعفر گفتم آقا طرف نماز میخونه خود بند. بله. گفتم چرا؟ حضرت فرمود قلت جل تو فداک و لمه، فداتون بشم. چرا؟ مکه میرید چشمت نمازای اونجوری چشمتو نگیره ها، دقت کردی؟ امام موسی بن جعفر میگه خدا لعنت میکنه اینها رو در هر وقت نماز. چرا؟ فرمود به جهودهم حقنا و تکذیبهم ایانا، به خاطر که اینا حق علی ابن ابی طالب رو زیر پا گذاشتن، ولایت ائمه معصومین زیر پا گذاشتن. من گاهی برای نوجوانها و جوانان عزیز میخوام مثال بزنم، برای تقریب به ذهن اینجوری میگم، میگم ببینید اگر یک شهردار عادل بیاد اعلان کنه بگه آقا هر کی میخواد ساختمان بسازه بره در قسمت غرب شهر بسازه، قسمت شرق شهر میخواد منطقه نظامی بشه، منطقه ممنوع است. حالا اگر یک آقایی بیاد بره تو منطقه شرق شهر، منطقه ممنوعه، یک ساختمان 10 طبقه شیک با بهترین مصالح بسازی، خب شهرداری نه آبش میده، نه برقش میده، نه گازش میده، نه تلفن، امکانات نمیدن، هر روزم پای میز محاکمه میکشونن، بعدم آقا بردزل میارن، چی عزیزان بگیم؟ از ریشه خراب میکنن. میگه آقا بیاد ببینید من چی ساختم؟ چه مصالحی به کار بردم؟ میگن تو سرت بخوره، شما رفتی تو منطقه چی عزیزان؟ ممنوعه ساختی. عبادت بدون ولایت علی ابن ابی طالب و فرزندان معصومش عزیزان من مثل ساختمان سازی تو منطقه بگیم ممنوعه است، ارزشی نداره. لذا 5/4 رکن عمل صالح پذیرش ولایت امیر المؤمنین و فرزندان معصوم میشه. چقدر من و شما باید خدا رو شکر کنیم و به پدر و مادرامون دعا کنیم که ما رو سر سفره امیر المؤمنین و فرزندان معصومشون نشوندن. ها چه نعمت بزرگی، چه لطفی خدا به ما کرده. البته توجه داره این ولایت تا امروز هم ادامه داره ها، چون امام امت رضوان الله تعالی علیه که شما عزیزان ورامین از مدافعین امامید، دقت کردین؟ وقتی من رو دعوت کردن من با تمام وجود گفتم بله دوست دارم ورامین رو، خدا شاهد ورامین رو خیلی دوست دارم، چون شما یه زمانای آمدن ملت اینجا از امام دفاع کردن که خیلی ها خواب بودن، خیلی ها توجه نداشتن. امام رضوان الله تعالی علیه چی فرمود؟ فرمود ولایت فقیه همون ولایته چی عزیزان؟ رسول الله هست، همون ولایت امیر المؤمنینه. یعنی اگه کسی امروز هم میخواد عبادتش دارای ارزش باشه باید چی آقا؟ این ولایت فقیه عمود خیمه انقلاب و حواسش جمع باشه. این ولایت تنها امیر المؤمنین و ائمه نیستن، خود اونا تا اینجا کشوندن برای ما، اینم باید توجه بشه. 5 و آخرین رکن عمل صالح فرمودن اینی که عمل برای خدا باشه، اگر عمل برای خدا نباشه عمل صالح نیست. عزیزان من، نور چشان من، اولیاء دین برای عمل مخلصانه بیش از 10 ویژگی و علامت بیان کردن، دیشب یکیشو عرض کردم. امام صادق علیه السلام فرمود عمل خالصانه اون عملیه که از خلق خدا انتظار تقدیر و تشکر چی عزیزان بگیم؟ نداشته باشی. نگو یک نفر نیامد بگه دست درد نکنه کارو تعطیل کنی، برای خدا کار کن، بگن یا نگن. عمل خالصانه اونیست که انسان انتظار تقدیر و تشکر از غیر خدا رو نداره. یک، امشب دومیشو میگن یا همین قسمت رو هم عرض کنم خدمتتون، اجازه بدید تکمیلش کنم که اگر انتظار تقدیر و تشکر داشتیم چی آقا؟ عمل خالصانه نیست. خدا حفظ کنه آجای قرائاتی رو، این بزرگوار زمان طاغوت آمدن مشهد، بعد برای طلبه ها جای مختلف برنامه داشتن. خودشون فرمودن یک رفتم روز اول به امام رضا عرض کردم آقا میخوام یک سال کنار قبر شما مهمان باشم بمونم، تو این یک سال کمکم کنید برای خدا کار کنم. این خواهش رو از امام رضا کردم. ایشون فهمیدن روز آخر سال بود که داشتم اون میشد مسجد حاج مله هاشم برای طلبه و غیر طلبه برنامه داشتم. مسجد حاج مله هاشم قبل از تخریبش مسجدی بود بزرگ، در ورودی و خروجیش کوچولو بود. ایشون فهمیدن من جمعیت میومدن بیرون، اومدم بیام بیرون دیدم که پشت جلو هم چند تا طلبه بودن. یکشون برگشت نگاهی کرد دید من پشت سرشم، یه لبخندی زد سر انداخت جلو رفت. خیلی به ما برخورد که عجب ما برای کیا کلاس داریم، یک سال برای اینا کلاس داریم، حالا دم در جلو ما را میره خودش نمیکشه کنار بگه آقا بفرمایید شما استاد ما هستی. همو تا این به ذهنم خطور کرد یه دفعه به خودم نهیب زدم وای خراب کردم، یک سال کلاس داشتم انتظار دارم خودشو کنار بکشه بگه چی آقا بفرمایید. تا اینو گفتم تو ذهنم آمد فهمیدم یک ساله رو خراب کردم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله امیر جواد آقای تهرانی از اوتاد علمای مشهد بود، از عرفاء بزرگ مشهد بود. خب آجای قرائتی فرمودن با عجله اومدم خدمت آقای میرزا. با آقای میرزا عرض کردم آقا من یک سال قبل اومدم به امام رضا اینجوری گفتم، الان آخر سال میبینم خراب کرد چه کنم؟ آقا تا اینو گفتم آیت الله امیر جواد آقای تهرانی زد زیر گریه. آقا گریه 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 اونقدر گریه محاسنش خیز شد. گفتیم آقا جواب ما چی شد؟ فرمود آقای قرائتی برو پلو امام رضا تشکر کن از امام رضا که بعد از یک سال امام رضا بهت فهمونده تو مشرکی. ما که محاسنمون سفید شده هنوز نفهمیدیم مشرکیم، بعد از یک سال فهمیدی کارت خرابه، مشکل داریم. ما که فکر داریم میکنیم برای خدا داریم، برو از امام رضا تشکر کن. یک آیه در قرآن داریم پشت آدم میلرزه. آیه امشب برید خونه نگاه کنید، سوره مبارکه یوسف سوره 12 قرآن آیه 106 خدای متعال در سوره مبارکه یوسف آیه 106 میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خداوند میفرماد بیشتر مؤمنین مشرکن. این خیلی عجیب. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، بیشتر مؤمنین مشرکن. این زنگ خطری است برای ما که نکنه یک عمر سر سفره دین نشستیم، ادعای دینداری کردیم، نماز خوندیم، هیئت رفتیم، عزاداری کردیم، تاش هم چیزی در نیاد، برای خدا نباشه. چون موی رگهای شرک گاهی تو وجودمون تو زندگیمون اونقدر دقیقه که قابل دیدن چی عزیزان نیست. انسان باید حواسش رو جمع کنه. اون عملی برای خدا خیلی میارزه و ارزش داره که اخلاص باشه، اخلاص داشته باشه. یکی از علما منبری در خاطراتش نوشته روز اول محرم از خونم اومدم برم برای مجالس روزه، تو راه که میرفتم یه پیرزن جلو منو گرفت گفت حاج آقا شما روزه هم میخونید؟ گفتم من نوکر ابا عبدالله روزه خان امام حسین. گفت ببین حاج آقا ما 4 پیرزن هستیم تو این خونه زندگی میکنیم، اما منم پیرزن کسی کاری هم نداریم، ما هم دلمون میخواد برای عزیز زهرا عزاداری کنیم، میشه برای ما هم بیه روزه بخونیم؟ گفتم مادرم من تا ساعت 11 شب پر شده وقتم. یه مقدار مکس کرد گفت پسرم ما بیدار میمونیم شما بیا بعد از 11 بیا. دیدم هیچ عذری ندارم نپذیر، گفتم باشه میام. منبرم تموم شد ساعت 11 آمدم دیدم این پیرزنها بندگان خدا یه پارچه مشکی دم در آویز کردن، بالاش نوشته السلام علیک یا ابا عبدالله، یه لطه درم بازه. در زدم دیدم پیرزن میگه پسرم آمدی بیا داخل. رفتم داخل خونه دیدم عجب، این پیرزن ها بندگان خدا یک اتاق نصفش زمین نصفش هم یک گلیم کهنه، صندلی هم نداشتن، چند تا آجر گذاشتن رو هم دیگه. گفت پسرم ببخشید ما پول نداشتیم قند چایی بخریم، یه چایی درست کنیم. صندلی هم همین چند تا آجر رو پیدا کردیم، بود اگه میشه رو همینا بشیم برای ما روزه بود. خب برای یه منبری که ده ها نفر گویی صد ها نفر باش صحبتش میشینن، حالا بخواد برسه چهار تا پیرزن اونم رو آجر بشینه روزه بخونه، خیلی سخت آمد به ما. سه شب اونجا روزه خوندم. شب چهارم منبرم که تموم شد ساعت 11 گفتم ولش کن خستم دیگه، امشب منزل پیرزنان میرم مجلسشون. آمدم خانه چند لقمه غذا خوردم، از بس خسته بودم دراز کشیدم خوابم بود. تا خوابم برد بی بی دو عالم فاطمه زهرا رو در خواب دیدم. سلام کردم، حضرت به سختی جواب دادن. گفتم بی بی جان ناراحتید؟ فرمود بله من از دست شما ناراحتم. گفتم چرا؟ فرمود چرا مجلس پسرم امام حسین رو رها کردی، بی اعتنایی کردی؟ گفتم بی بی جان من از بعد از نماز صبح تا ساعت 11 تو مجلس بچه هاتم. حضرت زهرا فرمود نه، اون مجلس پیرزنا رو ما خیلی دوستش داریم، اونا با یک اخلاصی برای ما عزاداری میکنن، با یه صفایی برای ما عزاداری میکنن، چرا اونا رو بی‌اعتنایی کردی؟ اونا اخلاصشون بالاست. از خواب بیدار شدم فهمیدم چه اشتباهی کردم، فوری دویدم وضو گرفتم، لباسای طلبگیم تنم کردم، دوان دوان آمدم دیدم این پیرزن دم در مجلس منزلش نشسته. از دور منو دید دارم گریه میکنم، گریه میکردم میرفتم. گفت پسرم کجا بودی؟ منتظرت شدم، نگرانت شدم، چرا دیر آمدی؟ گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم مادر بیا برات روزه بخونم. بیا از اون شب در و دیوار این خانه برای من گریه میکرد، در و دیوار اون خانه گریه میکرد، نور ششان من. ما خونمون روزه برای عزیز فاطمه بذاریم، نگاه هم نکن کسی میخواد بیاد یا نیاد، مهم نیست، بذار صاحب مجلس بیاد، بذار مادرش فاطمه زهرا و اولیاء دین بیانا، بذار اونا شرکت کنن. اونایی که اهل معرفتن میدونن این مجالس چقدر تأثیر گذار در زندگی دنیا و آخرت ماست. یکی از علمای اهل، یکی از آقایون میگه خونه جدید خریده بودم، یکی از علمای اهل معرفت دعوت کردم تو جمعی، تا آمد تو خونه در گوش من گفت فلان این خونه همش ظلمات، این خونه چیه؟ تو این خونه چه اتفاقی افتاده؟ همش ظلمات، تاریک. گفتم آقا من اینو از یک ساواکی خریدم، مال زمان طاغوت یه ساواکی بوده. فرمود تمام این خونه ظلمات. گفتم آقا چه کنم که بتونم این ظلمات رو نجات؟ فرمود توش مجلس امام حسین را بنداز، عزاداری امام حسین ظلمت ها رو میبره، گرفتاریات رو برطرف میکنه، مشکلات تو حل میکنه. گفت این کار رو بکن تو این ظلمات خونه بره بیرون. خب عزیزان امروز روز دفن شهدای کربلا بوده، شما میدونید بنی اسد روز دوم، روز دومی که امام حسین علیه السلام وارد کربلا شدن خواستن خیمه ها را سر پا کنن، امام حسین اجازه نداد، فرمود این زمین ها مالک داره، برید مالکاشو بیارید. زمین کربلا کشاورزی بود عزیزان، فرمود اینا مالک داره، مالکاشو برید بیارید، راضیشون بخریم ازشون. اجازه نداد امام حسین خیمه سر پا کنن. رفتن پیر مردای بنی اسد مالکای زمینه کشاورزی را آوردن. امام حسین فرمود این زمینه شما رو میخوام فرسنگ در فرسنگ ازتون بخرم. گفتن آقا اینا وسیله ارتزاق ماست، ما کشاورزی میکنیم، زندگیمون از اینجا تامین میشه. امام حسین فرمود زمینا رو به من بفروشید، سه تا شرط دارم من، به شرط من اگه اشاعت من عمل کردید نوش جانتون، کشاورزی کنید مال خودتون، ولی اگر عمل نکردید مسئولید. بنی اسد گفتن چه کنیم آقا؟ فرمود شرط اول من اینه، در این زمین سرزمین جنگ خواهد شد بنی اسد، من و یارانم و فرزندانم و خود من توی زمین شهید میشم. دشمنان ما اجساد خبیثه خودشونو برمیدارن میبرن، ولی اجساد طیبه شهدای ما رو زمین میمونه. شرط اول من اینه بنی اسد، بیاید کمک کنید شهدا رو دفن کنید. حالا میگم چرا امام حسین چنین شرطی کرده عرض میکنم. شرط دوم فرمود بنی اسد، من در گوشه و کنار دنیای عاشقانی دارم که تا نام کربلای منو میشنون این دلشون برای کربلا پر میزن، دوست دارن به زیارت من بیان. بنی اسد هر که آمد گفت من زائر امام حسینم، قبر امام حسین و شهدا کجاست، نشونی ندید بهش. این شرط دوم منه، همراش بیاد بگید این قبر امام حسین، این قبر اول فضل، یه نشونش بدید. چرا؟ چون امام حسین داره مهندسی کربلا رو برای آینده میکنه، چون میدونه بیش از 10 مرتبه این قبر رو با خاک یکسان کردن، بعضی وقتا کشاورزی کردن. عده‌ای باشند که بدانند قبور شهدا کجاست، امام حسین کجاست، ابوالفضل کجاست، علی اکبر کجاست، بدونن اینا رو. سوم امام حسین فرمود، شرط سوم من اینه که بنی اسد من زوارم و خیلی دوست دارم، هر که آمد اینجا زائر من بود به احترام من خیلی احترامش کنید. بنی اسد قبول کردن این سه شرط. بعدم امام حسین فرمود بنی اسد اگر میخواید منو یاری کنید اینجاها بمونید، اگر بنای یاری من ندارید اونقدر فاصله بگیرید که صدای مظلومیت من به گوش شما نرسد، برید دور، اینجاها نباشید. لذا میبینید مثل امروز اول خانوما آمدن، چون مردا جرأت نمیکردن بیان، هرچه خانوما اصرار کردن مرداشون گفتن ما جرأت نمیکنیم بریم، ممکنه مامورین عبیدالله باشن. خانوما اول آمدن دیدن فضای این بیابون پر عطره، یه عده بدنهای بدون سر روی زمین افتاده. آمدن به شوهرانشون گفتن بیاید، گفتن خطر داره، گفتن اگه نیاین ما خانوما میریم دفن میکنیم. خانمای بنی اسد و همراه شوهرانشون آمدن، مردان آمدن دیدن که نمیشه دفن کرد، اصلا بدنها قابل شناسایی نیست، بدنی که سر در بدن نداره از کجا میخوان شناسایی کنه، هیچ قابل شناسایی نیست. یک مأمور گذاشتن که از دور اگه کسی میاد خبر بده، فوری خبر داد که کسی داره میاد، همه از کنار این بدنها کنار رفتن. بنی اسد دیدم یه آقای آمد جلو، خودش رو انداخت روی بدن پاره پاره، زجه و ناله اش بلند شد. آمدن جلو دیدن آقا زین العابدین علیه السلام است. فرمود بنی اسد من این بدنها رو خوب میشناسم، شما فقط کمک کنید بدنها رو دفن کنید. یکی یکی آقا زین العابدین بدنها رو معرفی کرد، این بدن مال کیه، اون بدن مال کیه، بدنها رو معرفی کرد، کمک کردن دفن کردن. نوبت میگه در روایت داره به یه بدن رسید، امام سجاد فرمود به این بدن کسی دست نزنه، اینو خودم باید دفن کنم. فرمود بنی اسد فقط شما برید یه حسیر و بوریا بیارید، این بدن رو من خودم باید دفن کنم. دیشب عرض کردم 2 مرتبه بر بدن عزیز زهرا اسب تاختن، یه بار هنوز امام حسین زنده بود بر بدنش اسب تاختن، یه بار بعد از شهادت اسب تاختن، بدن له شده. اینا رفتن یه حسیر و بوریا آوردن. بنی اسد میگن دیدیم آقا زین العابدین نشسته تیکه تیکه بدن بارا بر میداره رو این بوریا میذاره. خواستیم کمک کنیم حسیر رو، فرمود کسی دست نزنه. فإن معي من يعينني، هستن کسانی که همراه من منو یاری کنن. بنی اسد میگن یه وقت دیدیم از میان قبر 2 تا دست بیرون آمد، این حسیر رو با بدن مقدس گرفت داخل قبر بود. به امام سجاد گفتیم آقا این دستان مال کی بود، فرمود 2 تا دست جدم رسول خدا بود که حسینش رو از من تحویل گرفت. شما میدونید باید صورت رو در قبر روی خاک بگذارن، اما بدنی که سر ندارد. امام سجاد خاکا رو آورد که زیر گلوی بابا، میگن دیدیم آقا زین العابدین از قبر بیرون نمیاد، آمدیم نگاه کردیم دیدیم لبه ها رو گذاشته رو رگه های بریده بابا، داره عشق میریزه در میان قبر گریه میکنه. قبر دفن شد، شهدا رو دفن کردن. آقا زین العابدین میگن با دست مبارکشون، با انگشت سبابه دست راستشون، با خط درشت امام سجاد نوشت هازا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا. مردم دنیا بدونید یه قبر حسینی است که او رو با لب تشنه به شهادت رسوندن. بنی اسد میگن گفتیم آقا تمام شد؟ فرمود نه، بیاد همراه من، بیاد یه نفر دیگه باقی مونده. ما رو برد کنار نهر القمه، فرمودید بدن ابو جانم ابوالفضل، خودشو انداخ رو بدن ابوالفضل زین العابدین، شروع کرد بوسیدن. ابو جان کجا بودی؟ بچه ها بعد از تو چه کشیدن؟ چقدر کتک خوردن اینها؟ چقدر شکنجه شدن؟ کجا بودی از این بچه های ابا عبدالله دفاع بکنی؟ از آقا زین العابدین سوال کردن آقا بدن بابا رو که دفن میکردید روی شانه های باباتون مقداری سیاه شده بود، این چی بود؟ فرمود اینا آثار همیان ها و چیزایی بود که پدرم نیمه شبها برای فقرا میبرد. باید یه بار دوبار نباشه، باید عمرش ابا عبدالله به این ملت خدمت کرده باشد.
اصلا حسین جنس قمش فرق می کند. خیلی استفاده کردیم از بیانات دانشمند محترم استاد حجت الاسلام و المسلمین و جای وحیدی عزیز. این هم هدیه امام رضاست که امسال نصیب شما شده. اصلا حسین جنس غمش فرق می کنم، این راه چو خمش فرق می کنم. من از حسین و منی پیغمبر فهمیدم، حسین ما همه چیزش فرق می کند.